لا قبس إلا بالله العلي العظيم. سن الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. در قرآن شریف بعضی از آیات است که پیرامون مسائل اساسی جامعه شناسی سخن میگوید و مردم مسلمان را متوجه به اساسی ترین مسائل در این باره می نماید. و یکی از اون آیات همین آیات که به عرض محترمتون رسوندم. خداوند می فرماید: قضاء قطعی من و فرمان اجتناب ناپذیر من که در کتب سماوی آمده است این است که وارث زمین، حاکم زمین، فرمان روای زمین و بهره بردارنده از منابع زمین بندگان صالح و شایسته هستند. این یک قانون قطعی و یک سنت مسلم در نظام خلقت است. نکته جالبی که در این آیه آمده این است که کلمه صلاحیت به کار رفته و به عنوان عباد صالحون تعبیر کرده است. نمیگوید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی المؤمنون یا عبادی المتقون یا عبادی المفلحون. هیچ یک از این کلمات را نیاورده، فقط و فقط می فرماید عبادی الصالحون، بندگان شایسته. وقتی در لغت مراجعه کنیم میبینیم لغت که میگوید فلان صالح لکذا، این آدم برای این کار صالح است، یعنی لایق و قابل است که در این کار مداخله کند و به عبارت دیگر واجد شرایط است. بنابراین حکومت تمام زمین، حکومت یک قاره، حکومت یک مملکت، حکومت یک محل، حکومت یک خانواده فقط برای افرادی است که لایقن، شایستن. شایسته باشید می توانید وارث زمین باشید، شایسته نباشید نمی توانید شایستگی خود رو اعمال کنید و نمی توانید وارث روی زمین باشید. حالا این شایستگی چیه؟
یک لفظ است واقعا به جای هزار معنا. شایستگی ایمان، تقوا، عقل، منطق، سواد، درس خوندن، صنعت، کار، کوشش، به هم پیوستگی و امثال اینها. یه قومی که میخواد وارث زمین باشد و آقا باشد باید شایسته باشد. این یک اصل کلی. حالا این مطلب رو بیاریم در جامعه خودمان و در شرایط روزمان به قدر ظرف مجلس پیاده کنیم. من بعد از اینکه 8 سال منبرم از طرف رژیم طاغوتی ممنوع شد و بعد از انقلاب و به هم ریختن اوضاع ثابت مختصری منبر رو آغاز کردم، بر اون هستم که در مجامع فواتی شرکت نکنم. اما امروز شرکتم در این مجلس برای این است که اصلا مجلس رو متوفا و دعوت کننده رو تشکیل کننده مجلس و شرایط مملکت و اوضاع و احوال کنونی ما همه و همه و همه غیر عادیه و لذا استثناءً این مجلس را وعده دادم شاید در این محضر چند جمله‌ای مطالب لازمی به عرض حضار محترم رسنده شود. صلاحیت برای یک امت، برای یک ملت گاهی وجود نداره و گاهی به وجود میاد. اگر به وجود آمد وراثت زمین تحقق پیدا می کند، اگر ادامه پیدا کرد باز تحقق پیدا می کند، اگر به وجود نیامد نخواهد آمد و وراثت زمین نیست. شاهدش خود ما. از روز اولی که رضا شاه بر اریکه سلطنت تکیه زد تا الان متجاوز از نیم قرن است. این ملت ایران تا نیمه سال گذشته در زجر، شکنجه، بلا، خفقان، زندان، انواع مختلف اساءه ادب، ستم کردن، ظلم کردن، بدن سوزندن، ناخن کشیدن، به سقف آویختن و امثال اینها. این همه گرفتار بود. چرا نتوانست در طول نیم قرن رضا شاه و پسرش را کنار بزند و خودش وارث به حق این مملکت بشود؟ ملت ایران چرا نتوانست؟ جواب صالح نبود. به نص قرآن شرایط صلاحیت نداشت. چرا نداشت؟ بل اینکه این شرایطی که در این یه سال اخیر پیدا شد 10 سال پیش هم بود، 20 سال پیش هم بود، 40 سال پیش هم بود، هرگز این شرایط نبود. این طوفان بود، این قوغا بود، این زیر بالا شدن مملکت بود. این عامل صلاحیت بود که محمد رضا پهلوی را برد و مملکت را از شر رژیم شاهنشاهی آزاد کرد. این مطلب معارضه و مبارزه بود، صلاحیت. حالا برای اینکه این صلاحیت یه خورده روشن بشود، یه منطق مال اسلام، یه منطق مال ماست. اما اونی که مربوط به اسلامه، یک حدیث کوتاه. رسول اکرم روی منبر فرمود خداوند در قیامت از ظالم و منظلم هر دو معاخذه می کند. ظالم یعنی ستمگر، مظلوم یعنی ستم دیده، منظلم یعنی تن به ذلت بده و زیر بار بی غیرتی رفتن، اینو میگن منظلم. پیغمبر رو منبر گفت خدا هم از ظالم مؤاخذه میکنه هم از منظلم. یکی از پای منبر گفت یا رسول الله از ظالم مؤاخذه میکند ظلم کرده، از منظلم چرا؟ گفت تن به ظلم داده، میدان رو برای تاخت و تاز ظالم آماده کرده. اگر تو تن به ستم ندهی محیط برای پرورش ظالم آماده نمی شود. گفت قیامت تو مؤاخذه می کنه. به قول شاعر میگه تا کاخ ستم برپاست، بنیان ستم برجاست، پیوسته روا بر ماست، ناکامی و ناشادی گر داد همی خواهی بیداد مکش، ورنه بیداد کند ظالم چون تن به ستم دادی. شاعر دیگر میگوید تا چند چه یخ فسرده بودن، در آب چه موش مرده بودن، میداش چه خار هر به بردوش، تا خرمن گل کشید در آغوش، سستی خلل درونی آرد، بیداد کشی زبونی آرد. پیغمبر گفت قیامت از ظالم و منظلم هر دو مؤاخذه می کند. پس یعنی مسلمان در قرن اول و دوم اسلام، سوم و چهارم، دهم، چهاردهم تا آخر، مبادا مسلمان تن به ذلت بدی، مبادا زیر بار ستم بری. این دستور پیغمبر. پس از نظر دین دستور تمامه، از نظر ما چطور؟ ما باید لایق بشیم که بتونیم با ظلم مبارزه کنیم، قدرت ظالم رو بکشیم پایین، خودمون جایگزین اون بشیم. این شرط صلاحیتش چی بود؟ همین بود که عمل کردیم. اتحاد، اتفاق، هماهنگی در تمام طبقات مردم، یک. دوم، از مرگ نترسیدن. این از مرگ نترسیدن عجیبه. اگه دوره رضا شاه به همین وضعیت اتحاد و اتفاق به زمینه نترسیدن از مرگ بود، رضا شاه رو زودتر میکشید پایید، زودتر میشد بیر پایید. این دفعه اینقدر پای و پای قرص بود، کارتر یه طرف رو گرفته، انگلستان یه طرف رو گرفته، دنیاهای دیگه یه طرف رو گرفته، ساباش یه طرف رو گرفته. مگه میشد؟ اما شد؟ چه جور شد؟ چه وضعه عجیبی شد؟ اون وقت ما چرا اون وقت نتونستیم؟ آقا ماها تعارف نداره، حاضر نبودیم برای مرد. این جوانهایی که آماده شدن خدا شاهد به من میگفتن آقا مرگ حل شده. یه جوانی از بستگان خود من در کرمانشاه هدف گلوله شد، مرد. پدرش شاهده بود، میگفت اصلا آمده بود، رفته بود حمام، لباس پاکیزه، مادر من حلال کن، پدر من حلال کن، من میخوام بروم این افتخار نصیب من بشود که در راه حق جان بسپارم. اینجوریه. زید بن علی بن حسین رو میدونید، یکی از آقازاده های بزرگوار. این یه مرد فعالی بود، مردم مدینه به او متوسل میشتن آقا خفقان و دیکتاتوری حکومت ما رو کشت. این منبر میرفت حرف میزد، اعتراض میکرد. بالاخره خلیفه وقت دستور با تحت الهت بردنش به شام. وقتی آمد به شام، خلیفه برای این که به این اهانت بکند گفت مثلا 10 صبح بیا تو تالار پذیرایی، اما قبل از 10 دستور داد رجال بنی امیه آمدن دور تا دور نشستن که جا برای نشستن یک نفر نباشه، که وقتی وارد می شود زید مورد اهانت بشه. زیدم پخته، مرد ورزیده و آقازاده، از در وارد شد بدون شتاب زدگی یک نگاهی دور تا دور مجلس کرد، دید همه جاها گرفته است، جای نشستن نیست، به هر طرف برود راهش نمیدهد، مقصود اهانته. آقا این مرد با کمال متانت وسط اتاق روبروی خلیفه نشست. بعد خلیفه گفت چرا در امور مداخله میکنی؟ تو کی هستی؟ گفت من آقازادم، مردم مراجعه میکنن، من تا حدی که باید و شاید تذکر میدم. گفت حق نداری پس برو. تا این حرف زد زید کشد ایستاد، یه نگاهی دور تا دور مجلس کرد، یک جمله گفت از اون جمله عالیه، گفت لم یکره قوم قط جدت سیوف الا ولو. یعنی هیچ ملتی از برش شمشیر اظهار کراهت و بی‌میلی نکردن مگه اینکه ذلیل شدن. اگه میخوای ذلیل بشی از شمشیر نترس، از پشنگ نترس، اما اگه بخوای بترسی کنار بکشی با بی‌مهری با عصبانیت با تنفر پشنگ و تلقی کنی نمیتونی آقا بشی. این حرف زیده، اینو گفت داد در مجلس رفت. خود خلیفه گفت زید تهدید به انقلاب کرد و انقلاب هم کرد. بنابراین شرط اول صلاحیت از خود گذشتگیست. آقا در این چند مدت اخیر و چند ماه اخیر از خود گذشتگی به اوج رسید، به اوج. تانک، توپ، مسلسل، آتش، تیاره، هلیکوپتر، اصلا افسانه بود. مردم سر رو روی دست گرفته و زبان حالش میگه مرز در مرد است گو پیش من آی تا برا گوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، روز من جسمی بگیرد رنگ رنگ. این رمز پیروزی بود، شرایط صلاحیت بود. آقا یه همچی وحدت تمام قشرها، علما و آس، تجار، کسبی، اداری، دانشگاهی، فرهنگی، طبیب، پرستار، کارگر، کارفرما، کشاورز، کت خدا، من نمیدونم چقدر بگم. خلاصه اگه یه گروه از زبانم افتاد قفلت منه. تمام قشرهای مملکت یک جا فریاد زدند، همه یک کلمه هم بود، یک کلمه بود، همه فریاد می زدند، داد می کردند، با کمال صراحت می گفتند که باید جمهوری اسلامی بشود و شاهنشاهی از میان برود، رژیم شاهنشاهی نابود باید کردن، جمهوری اسلامی ایجاد باید کردن. این تمام مردم بود، همه جا، تهران، تمام استانها، قرا، قصبات. این شرط صلاحیته. اگر شاه سابق 10 برابر این قدرت داشت نابود میشد، منطبه یه فاصله. فهمیدید آیه چی میگه؟ میگه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. آقایان محترم، آقایانی که تو مسجد الان نشسته اید، مردم تهران، مردم ایران، الان شما وارث حکومت محمد رضا شدید، یعنی اون راست شما جاش نشستید. چرا؟ برای اینکه صالح بودید، شایسته بودید. این روشن شد. خیلی هم شایسته بودی. به دلیل این شایسته بودید که من به شما بگم شیعیان علی در عصر علی شایسته نبودن و علی و مقابل معاویه شکست دادن، اما شما شایسته بودید و رهبر رو فروت کردید. خیلی فرق داره، شما شایسته ترید. این لشکر شیعه های علی بودن که معاویه بازیگر قرآن بالای نیکرد. اینا باورشون اومد گفتن آقا ما با قرآن دعوا نمی‌کنیم. هرچه آقا گفت بابا این بازیه، این خود است، گفتن نه 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 ما با قرآن دعوا نمی‌کنیم. این مال شیعه اون روز. شیعه امروز چی؟ شیعه امروز می‌دید شاه صادق قرآن چاپ کرده، زیارت امام رضا میره، اذن دخول با تلویزیون پخش می‌کنن، دولت آشتی شریف نامی میاد میگه علی خونه ها رو می‌بندیم، قمارخونه ها را میبندیم، کاباره ها را میبندیم، آیت الله ها را احترام میکنیم، اما باز خلق الله میگن مرگ بر شاه. ای آقا داره مصالحه میکنه دیگه، قبول کنید. میگه نه آقا، اون کلاهی که معاویه سر لشکر علی گذاشت اون کلاه تو تاریخ ما نوشته سر ملت ایران نمیره. السلام. بنابراین نشد. شما از ما بهتر عمل کردید. واقعا آدم برای علی متأثر می شود که چطور اینا روی نادانی و بیخردی معاویه رو در کرسیش تثبیت کردند و مایه افتخار است که شما با ایستادگی و مقاومت از اریکه سلطنت محمد رضا را پایین کشیدید. این خیلی مهم. این یک. اما اینجا رو دیگه حالا بیشتر دقت کنید. این گذشته بود، کار تمام نشده. شماها وارث 100% کره زمین یا مملکت خودتون نشدید. شما الان وارث شدید، اما خیلی چه بالا بزنم 40%، 60% میگم. در خونتون رو وا کردین، تو دالون خونتونم رفتیم، سه چهار تا اتاق کوچولوی این دمم فرش تنگ کردیم، شبام توش میخوابیم، اما صحبت ششتنگ یک بابخانه هست. اون هنوز درست نشده، اون سلطه کامل نیمده. برای اینکه این سلطه بیاد چه بکنی؟ جواب ملدت کتبنا فزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اگر میخواید پیروزی کامل پیدا کنید، باز باید شایستگیتون رو حفظ کنید، باید به هم بپیوندید، باید محکم باشید. همون شایستگی که قبلن حفظ شد و با چاپ قرآن و بستن علق فروشی و بستن قمار خانه پیوندتون به هم نخورد، الانم باید پیونداتون محفوظ باشه. الانم باز میگن قرآن چاپ میکنیم، نه خودمونیم دیگه، حالا دولت خودمونیم دیگه، خودمون که سر خودتون شیرم بگیم خودمونیم. حالا چی؟ حالا اون قسمت دوم مشکلات علی آغاز شده. حزب خوارج، بازیگرا، کلمت و حق یراد و به حل باطل. به خدا من گمان میکنم این جمله علی مال امروزه. چشمتون رو باز و گوشتون رو آماده برای شنیدن. ای مردم عزیز فداکار از خود گذشته ایران، دیروز گول تبلیغات رو نخوردید، امروزم نخورید. الان دارن سمپاشی میکنن کلمه تو حق یاد و به حل باطل داد علی بلند شد. خوارج داد میزدن میگفتن ما حکم الا لله، حکم مال خداست. بله مال خداست، اما اینا حق بازن نمیخوان حکم خدا باشه. حالا چی؟ کارگر نان ندارد باید نان پیدا کند، مسکن ندارد استثمار می شود، بدبخت است باید مبارزه کنیم کارگر به عز و قدرت برسد، کشاورز به آبادی برسد. همش راسته، اما کلمت حق میلاد برداتی همون صحنه علی داره تکرار میشه، همون صحنه. مطلب چیه؟ کارگر باید وضعش درست بشه، راسته، باید از استثمار نجات پیدا کنه، حتما باید بهداشت خود و زن و بچه‌ش اداره بشه، قطعا باید در کمال عزت زندگی کند مسلم. اما راهش اینه که شعار بدیم، قال کنیم، کارخونه رو تعطیل کنیم، وضع رو به هم بزنیم. نه، راهش این از کالت الله العظما امام خمینی بنیاد مستضعفین باید برای تمام مردم بیخانه مملکت، از کارگر، از کشاورز، از کارگر بنایی، از مردمان کم بضاعت، از کسبه جزء سرگذر، تمام مستضعفین باید توی مملکت خونه مسکونی داشته باشند. شعار نمیده ولی حساب باز کرده، میگه مسلمونا پول دادید. پریشب رادیو تلویزیون نشون داد بانک ملی بازارو ریختن پول میدن، هر جا میری پول میدن. آفرین در مردم، احسن در مردم. آقای کارگر با کلمت و حق نراز و به هر باطل، نه برای تو نون درست میشه، نه برای تو خونه درست میشه، نه برای تو کار درست میشه، فقط تو رو درد در میکنه. اما اونی که به دادت میرسد پیغمبره، اونی که به دادت میرسد اسلامه، اونی که به دادت میرسد امامه، اونی که به دادت میرسد مرجع تقلیده. و خلاصه اونی که میتونه ادارت کنه اونو بیاد بگیر، برو سر کارت، خونه پیدا میشه، میخواد امن بده. خونه ساختن وقت میخواد، جا میخواد، گل رو گردن، زمین میدن، پول میدن، مهندسین تر تهیه کرده. بابا انصاف بده، یک سال مهلت بده، بعد برو تو خونت بنشین، با فضیلت باش، با شرف باش، تحت تأثیر نرو، کلمت و حق یراد و به حل باطل یادت نره. شما که پا منبر آزیاد نید یادت نه، میگفتن پول مجهول المالک باید به نظر حاکم شهر مصرف مستمندان شود. تو خیال میکردی فقط پول مجهول مالک اینه که یک کیف تو خیابون پیدا کنی پنجات یه تومنی و یه دونه ده تومنی توش باشه؟ پول مجهول المالک میلیارد ها دلار محمد رضا، این خواهر، اون خواهر، این برادر، اون برادر، این تفاوتگر، اون دوست، اون متقلب، همه اینا تحت عنوان مجهول المالک. حاکم شهر امام گفته همه رو بگیرید، در بنیاد مستبدان مستضعفین جمع کنید، در اینو خونه بسازید. فهمیدی؟ دین یعنی. اما اینو باید متوجه بود. الان باید وحدت کلمه خیلی حفظ بشه. من در اینجا دو تا جمله بگویم، یک جمله بگویم به اونایی که خیلی مسلمونن، و یک جمله بگم به اونایی که عواطف دینی ندارن اما ایرانیان. اما به شما ای ایرانیان مسلمان، به ذات لایزال الهی با اطمینان به شما میگویم، اگر خدای ناخواسته این انقلاب عظیمی که دنیا را تکون داده و الان کشورهای شرق و غرب کمونیسم و غیر کمونیسم میان با استعجاب صحبت میکنن اگر خدای ناخواسته این نهضت شکست بخوره، برای ما مسلمان ها دو اشکال بزرگه. اشکال اول این است، وای بر ما روی ما سیاه چای بر ما روی ما سیاه چای پیغمبر اسلام زد بزدیم. آب پیغمبره به سیزت رسول اکرمه به نام اسلام قیام شده، منشه انقلاب روحانیین و مراجع بودن، مردم به عنوان جمهوری اسلامی رأی دادن. میدونی وقت چی میگن؟ میگن آه اسلامم نتونست کاری بکنه. ای سیاه بازوی ما، اگر این روز سیاه رو ما باید قرآن و پیغمبر ایجاد کنیم، ما کوتاهی کردیم چه ربطی به اسلام داریم؟ اول ضربه‌ای که در این حادثه می‌خورد پیغمبر است، قرآن است، روحانیت است، تعلیم اسلام. دوم خودتون یه میشید، خود میشید. مگه شما میتونید دیگه تو این مملکت بعداً زندگی کنید؟ مگر بچه هاتون میتونن زندگی کنن؟ اما به اینایی که مقید به شأن دین نیستن، به اونا میگم آقایان دین ندارید. به قول امام حسین روز عاشورا فرمود ان لم یکن لکن دین و کنتم لا تخافون البعاد فکونوا احرار فی دنیاکم. دین ندارید با شرف باشید. اما گرفتار بودید، ساواک پدر ما رو درآورده بود، چهار روزه دارید نفس میکشید، چرا اخلال میکنید؟ اگر این نهضت اسلامی به نتیجه قطعی خدای ناخواسته نرسد، کودتا پشت بشه. این کودتایی که بشود خدای ناخواسته، احتمال قوی کودتای امپریالیسمی به امریکایی و به احتمال ضعیف کمونیستی، و اگر کمونیستی باشد امریکایی هم نمیذارن کمونیستی اینجا قد علم کنه، یا میدونن 90% ملت ایران به اسلام رأی داده، نجات ملت ایران مخالف با کمونیسته. بنابراین پوست همه کنده میشه. اگر انقلاب کمونی به اصطلاح کودتا بشود، دیگه اصلا هیچ کس نده های ما همه رو ما لعنت می کنند. اصلا دیگه آبرون رو می موند در این مملکت. ملت ایران الان تو دنیا در مسیر نشون دادن لیاقت هند. می خواهد بگم ما لایقیم، هم لایقیم، مملکت رو زیر رو کردیم و انقلاب، هم لایقیم برای سازندگی. این جمله رو می گم به عقیده من. یه رفت دیدم همینجا در مسجد امام خمینی تهران گفتم به عقیده من سزاوار است یک میلیون تابلو خوشگل زیبا این روایت علی رو بنویسن، زیرشم به یک عبارت قشنگ ترجمه کنن، این رو تو تمام مراکز، در مغازه ها، تو بازارها، ایستگاه راهن، تو اتوبوس ها، فرودگاه، مدارس، کلاس ها، همه جا این مقابل چشم مردم باشه. چیه این عبارت؟ من قام به شرائط الحریه اهل للعتق و من قصر عن احکام الحریه اعید الى الرق. اگه به شرایط آزادی عمل کردی، شایسته آزادی هستید. اگر به شرایط آزادی عمل نکردی، به امام خمینی تهران گفتم به عقیده من سزاوار است یک میلیون تابلو خوشگل زیبا این روایت علی رو بنویسن، زیرشم به یک عبارت قشنگ ترجمه کنن، این رو تو تمام مراکز، در مغازه ها، تو بازارها، ایستگاه راهن، تو اتوبوس ها، فرودگاه، مدارس، کلاس ها، همه جا این مقابل چشم مردم باشه. چیه این عبارت؟ من قام به شرائط الحریه اهل للعشق و من قصر عن احکام الحریه اعید الى الرق. اگه به شرائط آزادی عمل کردی شایسته آزادی هستید، اگر به شرائط آزادی عمل نکردید و کوتاهی کردید برمیگردید دوباره به رسیت، به اسارت، به اختناق، به بدبختی، به خفقان. یکی از شرائط آزادی وحدت کلمه. بعد نیست همون که امروز گفتم همین رو باز تجدید کنم در ترجمه این حدیث. امروز اینجا یک منبر رفتم، دو تا مصرع اول و دو تا شعر ترجمه همینه گفته بودم. اتحاد حافظ آزادگی است، اختلاف اعاده بردگی است. دو دفعه بر میگردید. امروز گفتن همه بگید، حالا بگن همه بگید شعر اول شما تو این مجلس بگید، همه چوبستان دست چپ دست راست همه، شعر دومم تو حیات مسجد هر کس بلند بگه. شعر اول اینه، خوب گوش کنید. اتحاد حافظ آزادگی است، این مال شما، مال حیاتیان. اختلاف اعاده بردگی است. حالا میگیم اتحاد دیگه باید دور پر مطلب جمع بشه. دو تا جمله دیگه دارم، یک جمله مربوط به تمام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است: ارتش، شهربانی، ژاندارمری، دژبان و همچنین حتی راهنما ایران. همه خطاب من به تمام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این است: آقایان عزیز، امام حد اکثر حمایت و توصیه را قلمن، لسانن و در مانورهای شما عملا نشون دادند. خودت من الان میبینید در دل مردم جای دارید و محبوب مردمید. برای اینکه روز مانست اینقدر گل سار شما سردند و ناقل ریختند که حد نداریم. این همه احترام میکنن ملت با ارتش، ارتش با ملت، ملت در آغوش ارتش، ارتش در آغوش ملت. برای این از استقلال این کشور اسلامی صمیمانه با تمام وجود و با تمام قدرت دفاع کنید. همه بهتون عراق مندم، مردمم پشتیبان شما، شما حافظ مردها، مردم پشتیبان شما، شما محبوب مردم و مردم هم مورد شمال علاقه شما. این عمل رو انجام بدید، اون خاطره های تاریک رو بشویید، اون سبو بشکست، اون پیمانه ریخ. شما الان ارتش جمهوری اسلامی ایرانید. اما من دو تا مطلب رو جاش همینجاست بگم. مطلب هر دارم نمیدونم ها، اما با قید نمیدانم بیان میکنم. اول نمیدانم آیا در تمام پادگونها مراسم تحلیف و سوگند رسمی به عمل آمده یا نه. نمیدانم، ممکنه اصلا به عمل نیاره باشد، چون ممکنه شفاهن فلان فرمانده میگفت باز هم به قرآن سوگند. نه، اون وضع رسمی پرچم باز شد، یک روحانی عالیقه بیستد، قرآن مقدس شروع دست بگیرد، ده هزار افسر و برجدار و سرباز روز قتل بیستند و به خدای یگانه سوگند وفاداری به مملکت ایران، استقلال ایران و جمهوری اسلامی ایران یاد کنند. اگر مراسم سوگند عمومی به عمل نیامده، این مطلب رو قطعا هرچی زودتر اقدام بفرمایند. یک مطلب دوم، من یادم نیست چی شنیدم، چطور شد شنیدم، اما شنیدم به عنوان آزادی در کشور اسلامی گفته شد که ارتش هم آزاد برای رأی دادن، هم آزاد برای عضویت حزب. من خیلی نمیدونم، اما میخوام بگم آزادی رأی دادن بلا مانعه، رأیش میده و میره، اما سربازخانه برای دفاع مملکته. نمیده اگر برا شد یک گروه سرباز طرفدار حزب راست شد، یک گروه طرفدار چند شد، یک دست طرفدار راست، یک دست، شما دیگه نمیتونید وحدت ارتش رو حفظ کنید. وحدت ارتش من حالزم به سیاسی حزب. من ممکنه الان دارم میگن به من بگن آه شما حالیت نیست، منم چش میگم بنده حالی نیست. معلوم شد که من خیلی اشتباه فکر کردم، من خدا شاید فکر می کردم اگه بلا شد دویست که سرباز سفن به دوش رفته پنجاتش می کنه نیست در سر پنجاتش می کنه. اونو خود اونو زمین خود اونو زمین یه وقت ببینید تو سرباز خونه تو دفترا نشستن مباحثه حزبی می کنن، این یه چیز دیگه اون یه چیز. رای دادن، ریختن رای به صندوق و رفتن درست یه رای داره بگر داره، اما هست هفته یه شب بره تو هست بعد نباس عوض کنه میتینگ هست. من نمیدونم سرباز اینجوره چجور میشه، این دیگه وحدت نداره. اینم جمله دوم بود که عرض شد. اما جمله آخر بسیار مجلس سنگینی پرتأثری، جدا پرتأثری، خیلی میدون داره روی این جهت را صحبت کنم، اما نمیخوام از خود بحث گایی وضع از مسیر خودش خارج بکنه. این مجلس امروز برای یک افسر ارشد لایق مبارز مجاهد زندان رفته گرفتار شده به نام مرحوم تیمسار سلشگر قلمی تشکیل شده. این مرد محترم، این مرد افتخار مبارزه بسیار داشته، مراحل سخت فراوان پیموده و اصلا در بیت و خاندانش گویی صداکاری یک مطلب روان است، برای اینکه دیشب اعلان خانواده را که در امر فاتحه خوندم با اعلانهای عادی فرق دارد، برید امشب اعلان دیشب را در روزنامه دیشب بخوانید. اما اگر از من بپرسید در آسمان زندگانی مرحوم تیمسار قرنی درخشنده ترین ستاره چیست، میگویم درخشنده ترین ستاره اینه اول فردی بود که رئیس ستاد کل جمهوری اسلامی ایران شد، یعنی آفتاب جمهوری که در این مملکت طلوع کرد، این اول رئیس ستادش بود. این خیلی افتخار داره، چون برگزیدگان این دولت فعلی همه حساب شده هستند. در هر حال این مرد محترم کشته شد، ترور شد. از نظر این که کی و چی من که نمیدونم، بعدم باید تحقیق بشه، اما از نظر دین الاسلام قیبای فتر، اسلام جناب ترور رو گرفته و دست بال مسلمان به قید اسلام بسته است که به ترور دست دراز نکند. این یه امر ممنوعیست، یه امر غلطیست، اتفاق افتاد. اما به اونها که ترور کردن و به کسانی که در مملکت سمپاشی می کنند یک نصیحت. تو مسجد برای خدا عزیزان، آقایان، جوانان، برادران، به والله اگر آزادی امروز رو فلج بکنید فردا روزتون سیاه است. یه دولت برید دولت ملی مردیش با ایمان معدد آشنای ردیم، آشنای به قرآن، آشنای به تعالیم اسلام، سابقه در بیت مسلمان، اونم در حضوری اعلام مورد تعلیم تمام مراجع کن درجات چه گران چه گران جی داشتید. آب بذارید کار بکنه، بذارید برسه، اینقدر چوب لا چرخ دولت نگرید، مفاسد ایجاد نکنید. یه هیئت دولت خبرده با علاقه دارن جدیت میکنن، اینقدر مزاحمت نکنید، در به سر ایجاد نکنید. اون فردی رو که به عنوان سرپرست برای رادیو تلویزیون برگزیده شده که اون 100% مورد اعتماد امام، نیازارید بگذارید این دستگاه تبلیغی برای ساختن افکار مردم در جمهوری اسلامی فعالیت کند و این یکی را زدن دیگری را کشتن، این را ترور کردن، این چه اثر دارد، این چه ثمر دارد؟ اما شما باید همانطور متحد باشید، نباید سرد بشید، باید آماده فداکاری با مالتون، با قلمتون، با قدمتون، با کسب و کارتون بسازید، به مردم بسازید، به مردم کمک کنید.
آقای این تجار فسده شما یادتون میاد اون شبای مدارسه تا رادیو میگوید ما فلان مقدار خون میخوایم چقدر میرفتید خون میدادید؟ یادتون وقتی زخم میخوردن میگفتن پارچه و پنبه میخوایم چقدر کمک میکردید؟ به این بعضی از کسانی که گریم میتوشن بگیدید که انقلاب ماهیت بگیردید تو خون میدادید؟ میگید هرم مفت بده گریم نگیر مدارا کن مدیون یه مهلتی بده آوالی که مدیونی بداری حتی مردم نگه ندار جوب بده همه با هم کار کنیم همه دنبال یک هدف باشیم تا بتونیم این وضعیت صداکاری شده رو ادامه بدیم به نهایت درجه خون زندگیش این چند شعر رو بگم تمام خون زندگیش در کنف تیغ ور نیست در طریق دگر نیست در خیز و پا گذار به مردن مردن از این حیات بتر نیست در خیز و در جهان هنری کن زن پیش کت مجال هنر نیست شاید که از من و تو شود یاد روزی که از من و تو اثر نیست. مرحوم تیمسار قلمی مسلمان نمازگزار بود اینجا مسجد به یاد او همه سو نشسته اید یک حمد مسجد الهب الله بخوانید عرایض من تمام. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اسمك العظيم العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگار اسلام و اسلامیان به خدمت عنایت بفرما پروردگار مبارزه ملت ایران را به نتیجه نهاییش برسان پروردگار شهدای این مبارزه را عموماً و مرحوم تیمسار قلمی را خصوصاً غریق رحمت بفرما خدایا تیر خورده ها و آسیب دیدگان این مبارزه را که در بیمارستان ها بستری هستند شفا مرحمت بفرما پروردگارا به بازماندگان شهدا اجر صبر مرحمت بفرما اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا
سر نماز به فائل می دهد. خودش تعلیم یافته مکتب علی انگشت و انگشت در بسارگان حتی بسارگان و خواه کریم ابن الکریم و جده خیر لأنام و سید الشفاء تمام آنهایی که در راه حق کشته می شوند و مجاهدت می کنند. من از دو بیت شعر آواره همدانی کمک می گیرم که همه بدانیم از کدام مکتب تعلیم یافته ایم. یزیده فقط دو بیت آخر شعر رو کنم، شعر مفصل. یزید سفله می پنداشت با خود، کلماتیست که شاعر از زبان حسین ابن علی می کنه. یزید سفله می پنداشت با خود که من را کشت و راحت شد به دستم، نمیدانست آن ملعون کافر، نمیدانست آن ملعون کافر که تا هستی هستی هست هست حسینم من، حسینم من که در آزاد مردی بند فرمان آزادی به دستم، نداشتم دل به لیلی زمانه که من لیلای لیلی می پرستم، ندادم تن به زیر بار ذلت، کنون بر مسند عزت نشستم. خدایم داد از این جان فشانی، مدال خون بهایی ناز شستم. اون کسانی که تفرقه افکنی میکنن، اون کسانی که به نوعی میخوان این جنبش رو بخوابونند، کور خوندند. چون با کشتن قرنی ها و سایر جوانان رشید و سایر رؤسا و کسانی که به هر نحوی به این مکتب وابستگی دارند و برای آسایش ملت مستضعف دفاع خواستند، با کشتن اینها این جنبش کوچکترین خطی پیدا نمی کنه. پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست، جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است.